ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. دو رقیب انتخاباتی افغانستان توافق دولت وحدت ملی را امضا کردند. انفجار بمب در نزدیکی وزارت خارجه مصر در قاهره موجب کشته شدن 4 نفر شد. و وبسایت کلمه از بازگشت میرحسین موسوی پس از عمل چشم به حصر خانگی خبر داد. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری رادیو فردا هم باشید. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، دو رقیب انتخاباتی افغانستان، صبح امروز در کابل توافق دولت وحدت ملی را امضا کردند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حامد کرزی و شماری از مقام‌های بلندپایه دولتی و شخصیت‌های سیاسی در این مراسم که در کاخ ریاست جمهوری کابل برگزار شد حضور داشتند. با امضای این توافقنامه به 6 ماه اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان داده می‌شود. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو رقیب انتخاباتی اعلام کرده بودند که برنده انتخابات هستند. سازمان ملل متحد بر تشکیل دولت وحدت ملی تاکید زیادی داشته است تا از بروز اختلاف‌های قومی در افغانستان که در دهه 90 میلادی به جنگ‌های داخلی انجامی جلوگیری شود. به گزارش تلویزیون دولتی مصر، انفجار بمب در نزدیکی وزارت خارجه این کشور در قاهره موجب کشته شدن 2 پلیس مصری و 2 شهروند شد. نیروهای امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند 2 نفر بر اثر انفجار این بمب زخمی شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که پست بازرسی پلیس در نزدیکی در ورودی ساختمان وزارت خارجه هدف بمب گذاری بوده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از بازگشت میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از بیمارستان به زندان خانگی خبر داده است. به گزارش کلمه، میرحسین موسوی به همراه زهرا رهنورد که روز شنبه برای عمل چشم به یک در مرکز درمانی منتقل شده بودند، بعد از انجام عمل جراحی برای چشم آقای موسوی به محل حبس خانگیشان در خیابان پاستور بازگشتند. وبسایت کلمه گزارش داده که پزشکان 2 ماه پیش تجویز کرده بودند که چشم آقای موسوی نیاز به عمل دارد و این عمل با موفقیت انجام شده است. بر اساس این گزارش، زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی هم نیاز به عملی مشابه بر روی چشمش دارد که هنوز اقدامی برای درمان او صورت نگرفته است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 1389 در حبس خانگی به سر می‌برند. وبسایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی امروز گزارش داد که نیروهای امنیتی و انتظامی از ساعات اولیه صبح امروز حدود 300 تن از اعضای کمپین کوچ دراویش به زندان اوین را در مقابل دادستانی تهران محاصره کردند. دراویش گنابادی روز شنبه هم در مقابل دادستانی تهران تجمع کرده بودند و 10 نفر از آنها توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند. 9 نفر از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین تهران و نظام شیراز در اعتراض به آنچه رفتارهای غیرقانونی با دراویش خواندند، اعتصاب قضایی نامحدود کردند. پس از شنیدن خبرها، نوبت به پخش برنامه هفتگی حقوق بشری رادیو فردا، برنامه هفتگی دریچه میرسه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. قبل از اینکه با او همراه باشید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم تا بخش بعدی خبرها.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با ادامه واکنش‌ها به گزارش سالیانه بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، دبیر کل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را به ترسیم چهره ای نادرست از ایران متهم کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، چندی پیش در مصاحبه با رادیو فردا درباره منابع خود و نحوه تهیه گزارشش اینطور گفت:
I take great care in assessing the quality of the information.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشره، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم اتهام‌های بان کی‌مون علیه ایران را در زمینه نقض آزادی بیان و سانسور مطبوعات رد کرد و گفت کاهش توقیف مطبوعات طی یک سال گذشته دلیل نادرستی گزارش دبیرکل سازمان ملل است. او در حال این سخنان را میگوید که گزارشگران بدون مرز چندی پیش اعلام کرد ایران در زمینه آزادی بیان در میان 179 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار دارد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند مثل نشاط یا توسعه که عملاً با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی رو که عملاً و آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، یک هفته پیش در گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در زمینه آزادی بیان و احترام به حقوق بشر به وعده‌هایش عمل نکرده است. او در این گزارش علاوه بر انتقاد از بازداشت روزنامه نگاران، توقیف روزنامه ها و فیلترینگ اینترنت، نسبت به افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران هم ابراز نگرانی کرد. آنچه که سایر نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل هم طی سالهای گذشته بارها نسبت به آن هشدار دادند. با این حال در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 تن در شهرهای قم، میانه، همدان، مرودشت و شیراز اعدام شدند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید:
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد. در ایران 369 اعدام که توسط مقامات در واقع به رسمیت شناخته شده بود ثبت شد. حداقل 335 اعدام دیگه توسط منابع معتبر دیگه اعلام شده که یعنی مجموعاً تعداد اعدام‌ها رو به حداقل 704 میرسونه.
9 تن از دراویش گنابادی زندانی که از حدود 20 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند و خبرها حاکی از وضعیت جسمی نامناسب آنهاست. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، این افراد دچار ضعف شدید، ناراحتی گوارشی، سرگیجه و افت فشار خون شدند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اکثر این دراویش بیمار هستن و شرایطشون برای حساب قضا اصلا مناسب نبوده. های دانشجو از آسم شدید رنجی برن، مدت 4 ماه در بیمارستان بستری بودن. های مرادی الان بیش از 50 سال سن دارن و توی بیمارستانشون هم عمل جراحی عروق پا رو انجام داده بودن و عروق قلبیشون هم گرفته، ولی متاسفانه ایشون غیر از اتصاب قضا اتصاب دوران کردن و از خوردن داروش خودداری میکنن. آقای اسلامی میگرن شدید دارن و کلن نخوردن قضا باید میجاده یه سردت های شدید و تشنج تویشون میشه. همشون به شدت ضعیف شدن و وزن کم کردن و آقای کسا نوری هم که الان سومین اتصاب قضاشون از توی دو سال گذشته دچار مشکل تکلم شدن و ایشون هم وضعیت جسمی خوبی ندارن.
حکم سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار از 91 روز زندان به 10 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع است. روزنامه بهار آبان ماه سال پیش پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. علی اصغر قروی هم از هفته پیش برای گذراندن حکم 6 ماه زندانش به زندان اوین منتقل شده است. دادگاه عمومی بندر امام خمینی 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به 6 ماه زندان و 50 ضرب شلاق محکوم کرد که این حکم به مدت 2 سال تعلیق شده. این حکم در پی شکایت مدیرعامل پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شده. در رأی دادگاه آمده این 4 فعال کارگری بهمن ماه سال پیش با تحریک کارگران پتروشیمی رازی باعث تجمع کارگران و تعطیلی چند روزه شرکت شدند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع سامان نسیم شهروند ایرانی کرد هشدار داد. سامان نسیم به محاربه و عضویت در گروه پژاک متهم شده و به گفته عفو بین الملل در مرحله تحقیقات به وکیل مدافع دسترسی نداشته و تحت شکنجه بوده است. عفو بین الملل در بیانیه ای دیگر با انتقاد از صدور حکم زندان و شلاق برای چند جوان ایرانی به دلیل رقصیدن در یک ویدئو کلیپ اعلام کرد که این حکم اصل آزادی بیان را تحقیر کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که حکم دادگاه اعضای سازنده ویدئوی موسوم به هپی به صورت غیر رسمی توسط دادگاه اعلام شده که بر اساس این حکم تعلیقی همگی این افراد به زندان و 91 ضرب شلاق محکوم شدند. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی گوارشی وضعیت جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. این وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
پدر من حالش روز به روز بدتر میشه، فشار خونش مثلا یا اینکه تپش قلب و ضربانی که داره و همینطور مشکلات گوارشی که دوباره نسبت به همون 1.5 سال پیش افزایش پیدا کرده و کلن نیاز مجدد به درمان داره. متاسفانه مسئولان میدونن که پدر من مریضه و میدونن که دقیقا بیماریش چیه و میدونن که با یه بار دکتر رفتن و این معاینه‌های کوچیک و کوتاه اصلا جواب نمیده، یعنی ایشون باید یه مرخصی طولانی مدت، یعنی با این الزامای پزشکی کوتاه مدت هم حل نمیشه. مسئولان هیچ اقدامی که نکردن هیچی، یه جواب سر به هوا میدن که اصلا دلیل محکمی هم نیست.
جامعه جهانی بهائیان در ژنو هفته پیش با انتشار گزارشی اعلام کرد که حکومت ایران به وعده‌هایش در زمینه بهبود وضعیت بهائیان عمل نکرده است. در این گزارش آمده مقام‌های ایران 4 سال پیش به شورای حقوق بشر وعده دادند که 7 رهبر بهایی زندانی در ایران از محاکمه‌ای عادلانه و شفاف برخوردار شوند که هیچ کدام از این موارد محقق نشده است. سیمین فهندج سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو در این باره می‌گوید:
در حال حاضر بیش از 100 باهائی در زندان به سنگ برن و از روز به کار اومدن آقای روحانی هم این عدد عوض نشده. همینطور مدیران سابق جامعه باهائی در شرایطی بعد الان پنجمین سال از 20 سال محکومیت خودشون رو در زندان میگذرونن و حتی از ساده ترین و اساسی ترین حقوق یک زندانی محرومن. جوانان باهائی هم هنوز از حق تحصیل محرومن و حتی وقتی در کنکور شرکت میکنن قبل از ثبت نام با بهانه نقض پرونده از ثبت نام اونا جلوگیری میشه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نگاه کن و بعد هیچ چیز نپرس، به خواب رفتم از بسته های خالی قرص. به دوست داشتنم بین دوستش داری، به خواب رفتم از گریه های تکراری که می شود به رگ و پوست از تو تیغ کشید، که می شود به تو چسبید و بعد جیغ کشید، که می شود چمدانت شد و مسافر شد، میان دست تو سیگار بود و شاعر شد، غریبگی تنم در اتاق خوابی که به نیم شب اسنس های بی جوابی که دلم گرفته و میخواهم از چه کار کنم، که از خودم که تویی تا کجا فرار کنم. I'm not afraid.
60 ثانیه با زمین.
استفاده از لامپ‌های کم مصرف برای کاهش مصرف انرژی خیلی خوبه، اما مراقب باشید. روش نادرست استفاده از این لامپ‌ها میتونه خطرات جدی برای سلامتی به همراه بیاره. این لامپ‌ها حاوی جیوه هستند که ماده بسیار سمی و خطرناکه. تا موقعی که لامپ سالم و نوست خطری نداره، اما همین که شکست یا بیشتر از 10000 ساعت از مصرفش گذشت، جیوه در محیط اطراف پخش میشه و میتونه باعث مسمومیت بشه. اگه یکی از لامپ‌های کم مصرف در خونه شکست، اتاق رو تا ربع ساعت ترک کنید. بعد که برگشتید، حتما پنجره‌ها رو باز کنید تا هوای تازه وارد اتاق بشه. به خرده‌های لامپ دست نزنید، بلکه دستکش به دست کنید. خرده‌ها رو با جاروبرقی جمع نکنید، بلکه در کیسه نایلونی بذارید و کیسه رو محکم ببندید. برای پاک کردن آثار جیوه از زمین هم از دستکش و دستمال یک بار مصرف مرطوب استفاده کنید و دستمال رو با همون کیسه حاوی بقایای لامپ دور بندازید. اگر در کوچه و خیابون دیدید بچه‌ها و نوجوان‌ها دارند با شکستن این لامپ‌ها تفریح می‌کنند، حتماً بهشون هشدار بدید. صرفه‌جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست مهمه، اما مواظب سلامت خودتون هم باشید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 2.
ش شبی سوی پر پیچ تو رای می جاست، کاش کی همچو حبابی بر آب در نگاه تو رها می شدم.
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر بودید. گیسوان نام این ترانه است، کاری از فراواز. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر شهریور ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از مسیر جاده بردار.